موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت. دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما عزیزانم. شبتون پرستاره. از اینکه در برنامه دیگر افتخار و شرف حضور داریم خدمت شما عزیزانمون سربلندیم. شما شنونده برنامه دیوار شیشه‌ای هستید، برنامه از گروه خانواده شبکه محترم سلامت که با موضوع خیانت‌ها و ارزیابی و تحلیل دلایل این اتفاق شوم در زندگی زوجین نزدیک به 7 سال هست میزبان ذهن ارزشمند شما خوبان هست. ما این برنامه رو با یک رویکرد تولیدی داریم، اما ارتباط ما با شما گرچه که در ظاهر یک طرف است، اما 30102 سامانه پیامکی و پیام کوتاه ما و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 درگاهی است که می تواند و آماده است برای انتقال فرمایشات شما به گروه تحلیلی مجموعه دیوار شیشه‌ای. برای اینکه بخوام برنامه رو شروع بکنم، ما معمولا چند تا خواهش از حضور شنوندگان و مخاطبینمون داریم. نکته اول این که هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره و تحلیل پدیده خیانت یک موضوعیت بسیار عمیقی داره و ما اصلا نمیتونیم با یه برنامه رسانه‌ای با این شکل بتونیم یک پرونده خیانت رو باز کنیم و به درستی ببندیم. نیازمند مکاشفه ها و تحلیل ها و مصاحبه های بسیار عمیق و بالینی و تخصصی است. ما در این برنامه رسانه‌ای داریم تلاش میکنیم که آنچه که میتونه به عنوان تسهیل کننده این اتفاق برای زندگی شما عزیزان باشه اشاره‌ای بکنیم و بتونیم در همین راستا گام کوچیک اما موثری برداریم. ما توقع نداریم همه تلاش های ما منتج به نتیجه مطلوب بشه، اما حتی یک تلنگر هم رسالت ما رو تأمین میکنه. پس یادمون باشه هیچ دلیل منطقی برای خیانت نیست که چون تو این کارو کردی پس من حق دارم این کارو بکنم و امثال هم. نکته دیگری که باید عرض بکنم این که آنچه که میشنوید رو به زندگی ارزشمندتون تعمیم ندید، چون واژه به واژه این پرونده متفاوته. یک جابجایی میتونه سرنوشت همه چیز رو عوض بکنه. و اینکه اگر در آغاز هر برنامه ما مشابهت داریم، به خاطر اینکه موضوعات برای اینکه یک بازخوانی در ذهن ارزشمند مخاطب ما داشته باشه، ما مجبوریم یک مروری بر آنچه که اتفاق افتاده بگیم و این قضیه ممکنه یه سری تشابهاتی رو در آغاز داشته باشه. به خاطر همین صبوری شما رو عرض می‌نهیم و توقع داریم که در این حوزه با ما همراهی بفرمایید. ما از هفته گذشته شنیدیم صدای یکی از هموطنان عزیزمون رو، یک خانم 33-34 ساله متأهلی که قصه خودشون رو برای ما گفتن. بشنویم این عزیزمون چی گفته تا اینجا و در خدمتتون.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. این که مزاحمتون شدم منو ببخشید، چون واقعا چاره‌ای نداشتم. احساس کردم با توجه به مدت زمانی که این محتوایی که شما تولید کردین داره پخش میشه، گفتم شاید بتونید به من هم کمک بکنید. ممنون میشم که منو راهنمایی کنید. من 33 سالم، بعدش شد 34 سالم. از این که توی این موقعیتی که دارم زندگی کنم تقریبا 10 ساله که از دوستیمون و ازدواجمون میگذره. من 32 سالم بود با یکی از هم دانشگاهی آشنا شدیم. ایشون سربالایی بود، چون 5 سال همسن از من بزرگتره. ما وارد زندگی شدیم، ایشون مشکلی که داشتیم بود که مشکلی نبوده، اول خوبی ها شایم یه خانواده خیلی خوب داره، یه خانواده خیلی حامی داره و خودشم یه پسر 4 خواهر دارم و همه شون هم منو خیلی دوست داشتن و واقعاً هم دارم. مسئله سر این بود که این خانواده شون تا یه مدت خیلی کوتاهی که گذاشت اونها جلو، خانواده منو خیلی اصرار که آقا تو بیا ازدواج کن زودتر و ما خیلی مدت کوتاهی توی کشید و هم ازدواج کردیم و ما ازدواج کردیم. همه چیم اول کار خیلی خوب بود، مدت که ما با هم طور کشید تا از مرحله دوستی تا به مرحله که دیگه ازدواج کردیم کلن 2 بود، اما 2 که متصل به هم باشه نبود. مثلا ما تو دانشگاه هم دیگه رو دیدیم، همون ماجراهای معروف جزوه بده جزوه بگیر داشتیم با هم تا این که مثلا یه چند وقت تو دانشگاه هم دیگه رو میدیدیم و اگه یه موقع مثلا تو دانشگاه بچه دور همی بودیم میشستیم و خوراکی میخوردیم بوفه میرفتیم در همین حدی. این چیزی که میگم 1 ما هم دیگه رو اینجوری تو دانشگاه داشتیم. بعد ما خواستگاری و بعد از خواستگاری یعنی همه چیز خیلی خوب بود، کالاهای خیلی گرون قیمتی برای من میخرید. راستش بخوام من خیلی خوشم میمد، خانوادمون هم خیلی از این وضعیت راضی بودن و همه تاکیدشون بود که این پسره رو به دستی بچست.
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید تقریبا تحلیلش به اندازه طول یک برنامه طول کشید و برای اینکه شما بتونید یک درک بهتری از هر کدوم از این محتواها داشته باشید، درستش اینه که به قسمت بایگانی صدا و سیما و آرشیو ایران صدا مراجعه بکنید و مفصل و مبسوط بشنوید عرایض بنده رو در این حوزه. اما برای اون دسته از عزیزانی که این ظرفیت رو ندارن توضیح بدم که ما در برنامه قبلی، حالا اینو تیتروار خواهم گفت، ما از خانواده ها و از خود افراد خواستیم که توجه به تناسب جنسیتی و تربیت جنسیتی رو در خانواده لحاظ کنند. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که یه همچین ناترازی و نابرابری جنسیتی در خانوادهشون دارن قطعا ضرورت داره که دقت بیشتری راستش رو بخواین داشته باشن توی کاری که میکنن. داشتن چند تا دختر یه پسر و بالعکس و یه همچین چیزایی قطعا ما رد پاهاشو دیدیم و تأثیراتش رو هم در سالهای آتی تربیتی دیدیم، البته حتی در تک فرزندی هم میبینیم. اون تعادل در الگو پذیری جنسیتی مشخصا بسیار مهمه. رفتارهای دخترانه‌ای که ممکن است از یک پسری که تحت تأثیر یک مادر سلطه‌گر یا یک مادر هلیکوپتری ممکنه وجود داشته باشه رو دیدیم، رفتارهای پسرانه و خشن و این شکلی رو از یه دختری که تحت تأثیر رفتارهای پدرش هم قرار میگیره رو اونم ما داشتیم و دیدیم. ولی به طور کلی ما توجه به تناسب تربیت جنسیتی رو خواستیم از خانواده ها و همینطور از عزیزانی که خودشون دیگه به یه سنی میرسن که تمیز و تشخیص میدن، خواستیم که با یادگیری اون تکنیک ها و الگوهای جدیدی که برای رفتارشون پیدا میکنن اون فضا و مرز رو برای خودشون ایجاد بکنن که در سالهای بعدی زندگیشون دوچار مشکل نشن. نکته دیگه ای که توضیح دادیم این بود که ما وقتی که میگیم مدت زمان آشنایی مثلا 6 باید باشه، منظورمون صرفا گذشت 180 روز نیست، منظورمون کیفیت در مدت زمان آشناییه و اینکه حداقل 500 ساعت افراد برن و بیان و ببینن. و اینجا یک نکته مهم وجود داره و پرهیز از تعصب خانواده هاست. اینکه بعضیا میگن نه ما عادت نداریم، ما تا اومد خواستگاری باید بله برون کنه، عقد کنه، عرضی کنه، بره دنبال کارش. معمولا در شخصیت پیچیده آدم ها یه همچین شتاب زدگی هایی همواره با حادثه روبرو هست. این دوتا موردی بود که من در جلسه گذشته مبسوط توضیح دادم. حالا الباقی فرمایش هموطن عزیزمون رو در کنار شما عزیزانم میشنویم.
بسیار خوشتیب همسر من، خیلی تا تحصیل کرده است و خب برفتر همه چیش خوب بود و یه کس ایدئال بود برای ازدواج. تا اینکه ما با هم وارد زندگی شدیم، ازدواج کردیم و ایشون همون روزای اول ما اون اتفاقاتی که شایع هست و باید بین زن شوهرها بیافته نمیافتاد. امیدوارم بتونم بگم منظورم چیه.
من برای اون دست از عزیزانی که شاید مبهم باشه یا خیلی مفهوم نباشه منظور هموطن عزیزمون عرض بکنم، منظور روابط زناشویی هم روابط خصوصی هست که شرط بسیار مهمی هم در بقای زندگی یک زوج داره. ادامه شو بشنویم.
ما چیز بدونیش فقط خیلی با هم سمیم بودیم، میرفتیم میامدیم و هی برای ما هدیه میخرید. من حالا به خانوادم گفتم و دارم این طوری میکنم، هیچ مثلا ما داستانی با هم نداریم، چه اتفاقی بین ما نمیافته. مادرم هی گفتش که نه اولش بعد یه روزی مثلا یه یکی دو سال ازش گذشت.
خب از آغاز این پخش این محتوای صوتی از هفته گذشته راستشو بخواین منتظر بودم که ببینم کجای این پرونده به تعبیری مشکل داره و خب الان با رسیدن اون نقطه کلیدی ما متوجه شدیم که خب بالاخره قصه از کجا خراب شد. خیلی برای اینکه این قسمت رو توضیح بدم اول باید استناد بکنم به نظریه های مختلف کیفیت زندگی افراد. یکی از دانشمندان حوزه روابط بین زوجین در روانشناسی معتقده که عشق در زندگی افراد کافی نیست و برای داشتن یک زندگی پویا بین یک زوج در حقیقت سه مؤلفه یا سه دلیل یا سه گروه دلیل رو معرفی میکنن. ایشون زندگی رو به یک مثلث متساوی الاضلاع تقسیم میکنن. خب هممون میدونیم که مثلث، حالا نظر ایشون رو دارم تبیین میکنم، اما اساسا شاید یک دانشمند دیگری یا یک مکتب دیگری جور دیگری بگه، من صرفا از این مکتب مورد نظر دارم به این بحث نگاه میکنم تا یه موضوع خیلی مهم رو براتون باز کنم. ایشون میگه زندگی زوجین یک مثلث متساوی الاضلاع باید در نظر گرفته شه که تمام زوایای اون دارای یکسانی هست، یعنی همش در حقیقت خب میدونیم مثلث 180 درجه مجموعه اون زوایاش هست. میگه این مثلث هر زاویهش باید 60 درجه باشه. رأس هرم رو میذاره تعهد. حالا مثلث رو اصلا فراموش کنید، میگه آقا سه تا موقعیت داره، سه تا موقعیت، سه تا دلیل باید داشته باشه تا یه زندگی خوب در بیاد. یکیش تعهده، میگه زوجین باید نسبت به هم متعهد باشن. حالا تعهد یعنی چی؟ تعهد رو توضیح بدم. تعهد یعنی این که آنچه که من برای خودم در دسته تکلیف میدونم، چه در حضور همسرم چه در غیاب همسرم، به اون متعهدم و به اون احترام میگذارم. یعنی این که اگر من میدونم که یه سری اتفاقات ممنوع هست در جلوی همسرم، پشت سرش هم من این رو رعایت میکنم. همون بحث داخل پرانتز خیانت ها رو حالا یه جوری شما ببینیم برای ساده شدن قضیه. تعهد یعنی من مؤمن هستم به قرارداد ازدواجم و به طرف مقابلم. اینو میگه تعهد. طرف دوم رو یا زل دوم قضیه رو منتج میکنه و مرتسل و مرتبط میکنن ایشون به صمیمیت. صمیمیت رو چجوری تعریف میکنن؟ میگن اصلا به طور کلی صمیمیت یعنی بیان درونیات خود بدون ترس از پیامد. این به این معنا نیست که هر کی بگه من هر کاری دلم میخواد بکنم نترسم، نه، منظور این که طرف اون خود سانسوریه رو نداشته باشه و اساسا انقدر حسش خوب باشه که اگر در این لحظه یه حرفی رو میزنه که اون لحظه از اون مودش رو داره میرسونه، اون حسش رو داره میرسونه، مطمئن باشه در جایگاه دیگری همسرش یا شریک زندگیش برخلاف یا بر علیه خودش استفاده نمی کند. به این میگن صمیمیت، مهربانی و زیرمجموعه هاش. و ضلع سوم یا قسمت سوم یا دسته سوم عامل موفقیت یک زندگی رو به مباحث فیزیولوژیک یا شهوت بین زوجین تفسیر میکنن. یعنی میگه هر یک از این سه دلیل، تعهد، صمیمیت و شهوت، باید در کنار هم باشد به یک اندازه تا زوجین بتونن یک زندگی متعادل رو جلو ببرن. حالا آیا داریم زندگی هایی که بیشتر تعهد داره؟ حالا اقسام مختلف مثلث رو تصور بکنید که اون ضلع تعهدش خیلی زاویهش زیاده و اون دو زاویه دیگر خیلی کوچکتر شده. آیا داریم که مثلا یه جایی خیلی متعهد باشه طرف و خیلی صمیمی باشه ولی روابط جنسیشون کم باشه؟ بله میتونه، مثلا شاید همین پرونده یکیش این شکلی باشه. آیا داریم جایی که شهوتش خیلی زیاد باشه طرف تعهدش پایین باشه؟ بله، اغلب افرادی که هایپرسکشوال یا بیشفعال جنسی هستن رو همین حوزن، به شدت روی روابط خصوصی و روابط زناشویی تاکید دارن اما خب روابط خارج از متعارف دارن و خیلی اضافه کاری میکنن اصطلاحاً. آیا داریم کسی که حالا تعهد داشته باشه و شهوت داشته باشه، صمیمیت نداشته باشه؟ بله، باز هم شما میبینین در شاید زندگی هایی که کمی قبل‌تر یا دوربرمون هم هست، شما میبینین که همه جوره طرفشو پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه و روابط خصوصیشون هم کار میکنه، اما میبینین با هم مثلا حرف نمیزنن، یه سینما با هم نمیرن، یه معاشرت با هم نمیکنن، ولی خیانتی به هم نمیکنن، پشت هم در میان در موقعیت های سخت و روابط خصوصیشون هم کار میکنه. به این تعبیر اون دانشمند مورد نظر معتقده که این سه ضلع یا این سه دسته باید درست و به یک اندازه و تناسب کار کنه تا یه زوجی بتونن با هم زندگی درستی داشته باشن. حالا با یه همچین روی کردی شما تصور کنید الان این زندگی چه شکلیه. تا اینجایی که به نظر میرسه ایشون از تعهد همسرشون چیزی برای ما نگفتن. دسته دوم روشن بود، یعنی صمیمیت. ایشون میگفت برای من هدایایی میآورد، هدایای گران قیمت. خیلی نکته مهمیه، بعدتر اگر فرصت بشه براتون خواهم گفت مبحث هدایای گران قیمت رو. مثلا میگه هدایای گران قیمت برای من میآورد، به من خیلی حالا عشق میداده، فلان میداده و امثالهم. اما اتفاق ضلع سوم، حالا ما فرضمونم برای اینه که قسمت تعهدشون هم ایشون خوب بوده، ولی ضلع سوم کار نمیکنه. آیا مهمه؟ خیلی از قدیمی ها میگن نه بابا اصلا مهم نیست. نه خیلی مهمه دوستان عزیزم. شاید اگر بخوام صریح صحبت بکنم، یکی از مهمترین پارامترهای زندگی زوجین همین یا خصوصی ترین محرمانه ترینش مسئله روابط خصوصی و روابط جنسی بین زوجین هست. مطلقا ما نمیتونیم این پدیده رو نادیده بگیریم، اینکه مامان بزرگ بابا بزرگامون مثلا چه می‌دونم اینجوری بودن اونجوری بودن. اصلا راستشو بخواین هیچ کدومش دلیل علمی حساب نمیشه، به انزمامی که دانش ما ناکافیه و از طرفی هم شاید یه آدمی یه جور دیگه ای داشته باشه اون سلیقه رو یا اون نیاز رو، ولی این یک پارامتر اصلیه و حذفش در حقیقت هزینه بره. ایشون یکی از کارهای درستی که انجام دادن اینه که خانواده‌شون رو زود در جریان گذاشتن و یکی از اتفاقات بدی که یعنی یک کار خوبی که آدم‌ها باید بکنن این که ارورها یا خطاهایی که اتفاق میفته در روابط بین زوجین باید دقت بشه دربارش، باید در نظر گرفته بشه که چه اتفاقاتی هست، یعنی نباید ساده انگاری بشه، نشانه ها مهم هستن. و خب این که با مادرشون مطرح کردن بهتر بود با این متخصص در میون میذاشتن، اما خب به هر صورت در جریان گذاشتن خانواده از یک منظری خوب بوده تو این مرحله. ولی توجیه مادرشون یا توصیه مادرشون، خب اغلب پدر مادرها میترسن از این که بچهشون طلاق بگیره چون اسامی زشتی روی طلاق گذاشته میشه، بیوه و فلان از این حرفای این شکلی. خب گاهی توصیه های نابخردانه، گاهی عمدی، گاهی سهوی و اشتباه باعث میشه که افراد زندگی رو از دست بدن. من اونجایی خواستم که فایل رو متوقف بکنیم، یعنی صدای هموطنمون رو خواستم قطع بکنم، اونجایی که گفت تا 2 سال طول کشید. 2 سال؟ 2 سال یک مثلث یه قسمتش قطعه؟ داری مثلا یه همچین چیزی؟ به خاطر همین بعضی از ارورها یا بعضی از خطاها اصلا همین که تا 2 سال طول کشیده خودش حرفای بسیار زیادی داره. خیلی خب یه سری اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت، دیوار شیشه.
دو بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم بسوز.
خب دوستان عزیزم، در زمان باقی مانده این بحث در ارتباط با اون عدم میل جنسی در مباحث آغازین، من این توضیح رو باید براتون بدم. واقعیت قضیه درسته، ممکنه افراد در روزهای نخستین ازدواجشون نتونن خیلی خوب رابطه جنسی برقرار کنن با همسرشون و این ریشه در خیلی از موارد داره. نحوه تفکرشون، آموزه‌هایی که بهشون داده شده و همه و همه میتونه دلایلی باشه که خب خیلی این موضوع به چالش و خیلی به دردسر بیفته. در گذشته شاید این موضوع به عنوان یک اختلال غیر قابل حل یا یک مشکل اخلاقی تعبیر میشد، اما امروز افراد میتونن با مراجعه به سکسولوژیست یا سکس دراپ میتونن برن و موضوع رو حل و فصل بکنن، یعنی میتونن برن ورود کنن به موضوع و علت عدم میلشون یا امتناع خودشون از روابط خصوصی رو بتونن در بیارن. بعضی وقتا گرایش‌های جنسیتی، بعضی وقتا تأثیر رفتارهایی که طرف مقابل می‌کنه و همه هم بعضی وقتا اصلا طبیعت و طبع فرد و خیلی چیزایی از این دست، بعضی وقتا حتی اختلالات پزشکی و حالا مشکلات جسمانی فرد، همه و همه میتونه دلایلی باشه که فرد میلی به برقراری رابطه جنسی و استقبال از روابط جنسی نداشته باشه. این رو گفتم به خاطر اینکه بسیار بسیار این مسئله مهمی هست و عرض کردم این رو با حساسیت میگم که مهمترین کار کرده زندگی یک زن و شوهر کارکرد جنسیش هست و اگر به هر ترتیبی این قسمت آسیب ببینه، در حقیقت میتونیم پیش بینی بکنیم که در سایر زمینه ها آسیب های جدی تری تولید میکنه، به خاطر ترشح سروتونینی که داره، باعث ایجاد صمیمیت میشه، به خاطر روابط و کیفیت اتفاقاتی که میفته باعث ایجاد همدلی بیشتر میشه و کلی اتفاق خوب در این حوزه وجود داره و امتناع از این قضیه و عدم برقراری این رابطه خصوصی دقیقاً میتونه یک دروازه‌ای به یک فروپاشی، استیصال، اضمحلال و یک جهنم باشه. انشالله در موقعیت دیگری باز درباره این موضوع در کنار شما خواهم بود و به انتقال تجربه خودم در این حوزه خواهم پرداخت. در پناه خرد باشید و روز و روزگارتون خوش.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
Just to catch on John.